استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس گزارش‌ها حداقل 26 تن از کماندوهای افغان در ولسوالی دولت آباد کشته شدند. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
حتمی و ضروری پشت سر پرده یک دست سیاه نامرئی شومی موجود بود.
در اثر ناامنی‌های اخیر حدود 2000 خانواده از ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان بیجا شدند.
مردم فرار کردند. جنگ هم شده. امشب مکمل این منطقه ولسوالی نظامی است. یک خانه در نمی‌بینی اینجا.
رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه در مورد افغانستان صحبت کردند. برنامه رهبران زن آماده نشر است.
شهر دیگه که بسیار عاشق است هم کابل، شهر که باز هم کلان پر هیجان است اما کاملا متفاوت.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
رئیس جمهور آمریکا میگوید که جلوگیری از بازگشت تروریسم به افغانستان بسیار به نفع روسیه است. یک مقام محلی از حمله تهاجمی طالبان بر ولسوالی بهارک خبر می‌دهد و الماس با وزن 1098 قرات در بوتسوانا به دست آمده. سلام، خوش آمدید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که جلوگیری از بازگشت تروریسم به افغانستان بسیار به نفع روسیه است. آقای بایدن این سخن را دیروز پس از مذاکراتش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ژنو ابراز کرد.
در مورد این که چگونه می توانیم در تلاش مشترک برای جلوگیری از جان گرفتن تروریسم در افغانستان سهم بگیریم صحبت کردیم. بسیار زیاد به نفع روسیه است که تروریسم در افغانستان قوت نگیرد.
بایدن افزود که پوتین در جریان مذاکرات گفت که آماده همکاری در مورد افغانستان است. مسکو در ماه مارچ نشست چهار جانبه میان آمریکا، چین، پاکستان و روسیه را میزبانی کرد که در پایان آن روی برقراری آتش‌بس فوری در افغانستان تاکید شد. یک مقام محلی از حمله تهاجمی طالبان بر ولسوالی بهارک ولایت تخار و ادامه درگیری در بازار ولسوالی خبر می‌دهد. عبدالله قرلق والی تخار بر رادیو آزادی گفت که پس از حمله دیشب طالبان، جنگ میان نیروهای افغان و طالبان آغاز شد. او مدعی شد که تلفات سنگین به طالبان وارد شده بی آنکه آمار ارائه کند. تا کنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. بهارک از ولسوالی‌های ناامن تخار است. در فهرست سال 2021 انستیتیوت صلح و اقتصاد، افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان و آیسلند امن‌ترین کشور در دنیا گفته شدند. این انستیتیوت همساله فهرستی از کشورهای امن و ناامن جهان را پخش می کند. انستیتیوت صلح و اقتصاد گفته که افغانستان برای چهارمین سال پیهم به عنوان ناامن‌ترین کشور جهان در این فهرست جا گرفته. پس از افغانستان، یمن، سوریه، سودان جنوبی و عراق به عنوان کشورهای ناامن معرفی شدند. آیسلند از سال 2008 به این سو در صدر فهرست کشورهای امن جهان جا دارد. پس از آیسلند از نیوزیلند، دنمارک، پرتغال و سلووینیا نام برده می شود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتند که با وصف تفاوت چشمگیر در دیدگاه‌هایشان در مذاکرات با پیشرفت‌های دست یافتند. آنها افزودند که در نخستین جلسه رو در رو دیروز در ژنو در باره مسائل کوچک توافق نظر وجود داشته، اما از موجودیت اختلاف‌های بزرگ که سبب شده روابط دو کشور از زمان جنگ سرد با پایین ترین سطحش برسد نیز گزارش شده. بایدن بعد دنبال بیش از 3 ساعت مذاکره با همتای روسیش گفت که بحث‌هایشان شدید بود. و یک الماس با وزن 1098 قرات در کشور آفریقایی بوتسوانا به دست آمده. با گزارش خبرگزاری رویترز گمان می رود که این سومین الماس بزرگ در جهان است که تاکنون پیدا شده. پیش از این الماس با وزن 3106 قرات در سال 1905 در آفریقای جنوبی کشف شده بود. پایان خبرها.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. یک منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواسته از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت که بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی افغان که کماندو بودند دیشب در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان تا اکنون در این باره چیزی نگفته، اما جنرال ظاهر حزیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان گفته که پسرش سهراب حزیمی افسر ارشد این نیروها نیز در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه بامداد روز چهارشنبه قلعه‌اردوی 209 شاهین در شمال کشور از بازپسگیری مرکز ولسوالی دولت آباد از گروه طالبان خبر داد، اما پس از چاشت دیروز پس از جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان این ولسوالی دوباره به دست طالبان سقوط کرد. یک منبع امنیتی در ولایت فاریاب نیست که نخواست نامش گرفته شود برای رادیو آزادی گفت که مرکز ولسوالی دولت آباد با وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان پس از چاشت روز چهارشنبه و به دست طالبان سقوط کرد. به گفته منبع در جریان این درگیری بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی افغان کماندوها کشته شده و حدود 7 تانک نیروهای امنیتی نیز حریق شده است. منبع افزود که اجساد کشته شده ها در محل است و تلاش برای بیرون کردن آنان جریان دارد. به گفته منبع تعداد دیگر نیروهای امنیتی که به خاطر بازپسگیری به ولسوالی دولت آباد رفته بودند دوباره به ولسوالی قرم قل برگشتند. اگرچه وزارت دفاع تا کنون در این مورد چیز نگفته است، اما ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع در صفحه فیسبوک خود نوشته که پسرش سهراب عظیمی نیز در این نبردها جانش را از دست داده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نیز در صفحه توییترش نوشته که در جریان این جنگ ها 15 کماندو کشته شده و 3 تانک را تخریب کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که یک منبع که نخواسته از اون نام برده شود برای رادیو آزادی گفته که بیش از 20 تن از نیروهای امنیتی افغان دیشب در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب کشته شدند. لحظات قبل با جنرال هادی قریشی کارشناس مسائل نظامی افغانستان صحبت داشته، نخست از وی پرسیدم که کماندوهای افغان تجهیز شده ترین و آموزش دیده ترین بخش نیروهای افغانستان هستند و تلفات آنها در ولسوالی دولت آباد چه مفهومی را می رساند؟
ما فکر میکنم که این قوت ما که قوت بسیار عزیز القدر در برای کشور و برای تمام ملت افغانستان است، این تمام می تواند که حتمی و ضروری پشت سر پرده یک دست سیاه نامرئی شومی موجود بود. پیش از اینکه اینا در اوجه برسه بر اینا تدابیر خلاف اینها گرفته شده بود و ایجا باید اطلاعات سابقه نظامی ایجا باید موجود می بود و کردناسون می شد که در برابر اینها به صلاح یک صد قرار نمی گرفتن و اینها دوجا موفق می بود. اگر هر قدر فرمزه کس توانمندی داشته باشه که اطلاعات استخباراتی نداشته باشه و سوق اداره سعی نشو مدیریت خوب نشبه و در این زمان همه هنگی در قوات های عرصی قوات نداشته باشه، معلوم گفت است که دوجا زایات انسانی و زایات فیزیکی دوجا بار میه که منظور از آلات وزلاب است.
آقای قریشی، های واقعا طالبان توانایی عملات مغلق دارن یا ای که دست های در پشت پرده هم فعالیت هایی را داره؟
ما فکر میکنم که از نگاه بود سیاسی نظامی و دبل خصوص بخش استخباراتی ضروراً دم داخل کشور ما دو دست سیاه به اصطلاح ناپاک در موجه موجود است. یکی دست سیاه خارجی در موجه موجود است که توان با بعضی کمک هایی که در منطقه بیرون ها میرسه. منظور ما از همسایه هاست پسکنده و سوچه و گپ دیگه ای که در اینجا یک تعداد حلقه های هستن که دائما دست به فساد داشتن و دست سیاه داشتن و علیه ملت باشرک افغانستان و در این زمان بخاطر بدنامی دوستای خارجی من که دمیج هستن و اونها کار میکنن که سبب به این آمدن مورال و در این زمان استفاده جویی و بدنامی منطقوی و سیاسی دوستان خارجی من دمیج و در این زمان بخاطر پایین آمدن اوتوریته دولتی من قربانی قوات های بایزت من می شود.
بله.
ما فکر میکنم که ادامه یک پروگرام بدی منشی در مجا موجود بود و است.
آقای قریشی، افزایش خشونت های اخیر در افغانستان چی مفهوم داره؟ طالبا از یک طرف در دوحه میگن که مذاکرات با هیئت افغانستان انجام میدهند، از طرف دیگر خشونت ها در افغانستان افزایش یافته. طالبا واقعا دنبال چی هستند؟
صلح و مصالحه به نفع تمام افغان هاست، بالخصوص او کسانی که در جنگ اغیشته است این مشغولت داره، چه طالب است و چه طرف دولت داشته. هر دوشان کشته میشه، خون گرم و سرخ و پاک هر دو طرف به زمین میرزه. اما ای که اونها چرا به صلح و مصالحه رو نمیده و سوی دیگه به خاطری که امتیازگیری در میجه بوده باشد و امتیازگیریشن به سر کی؟ طوری که دکتر سبه نجیب گفت که امتیازگیری سر چی؟ یعنی خون افغان برزه و تو دمیجه امتیازگیری بکنی، این بخاطر حاکم زوری، بخاطر بادران خارجی تان است که او دمیجه حضور نداره، میخواه که افغانستان ضعیف و غلام دمیجه باید داشته باشد.
مصاحبه با جنرال هادی قریشی، کارشناس مسائل نظامی، را از رادیو آزادی شنیدید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید از دیره و این سو کالاهای تجاری 250 بازرگان به دلیل نبود ویزای چین در آن کشور گیر مانده است و هیچ اقدامی برای حل این مزل انجام نشده است. یونس مومن معاون این اتاق برای رادیو آزادی گفت که در دیدار با حاجی عبید رئیس اتحادیه تاجران و شمار از اعضای این اتحادیه روی مشکل‌های آنها و رد ویزا از سوی چین برای بازرگانان افغان گفتگو کرده است. آقای مومن وعده داد که اتاق تجارت برای حل مشکل‌های این بازرگانان تلاش می‌ورزد و به همین منظور نشست آنلاین با مقام‌های چین، سکتور دولتی، سفیر چین در کابل، سفیر افغانستان در چین و شمار از بازرگانان گفتگو کرده است. در همین حال مقام های دولتی گفتند که شیوع ویروس کرونا بر روابط بازرگانی دو کشور تأثیر بسیار بدی داشته است. فرم های نگهداری بادنجان رومی به گونه معیاری در هرات ایجاد شده است. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری به رادیو آزادی گفت که این فرم های بزرگ نگهداری بادنجان رومی در 100 جریب زمین ایجاد شده است. در این فرم ها از بذرهای اصلاح شده و سیستم های آبرسانی پیشرفته کار گرفته شده است. رستمی همچنین گفت که بذرهای کاشته شده در این فرم در هر هکتار زمین توانایی عملکرد 150 تا 200 متریک تن را دارد. به گفته او با ایجاد این فرم برای ده‌ها تن زمینه کار فراهم شده است. این هم نرخ اسعار: یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 50 پول، یک یورو 94 افغانی و 65 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 10 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایران 3 افغانی و 35 پول، 1000 روپیه هند 1065 افغانی و 1000 روپیه پاکستان 497 افغانی.
رؤسای جمهور امریکا و روسیه روز گذشته در ژنو با هم ملاقات کردند. این که در این ملاقات کدام موضوعات مورد بحث قرار گرفته، جزئیات بیشتر را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور امریکا و همتای روسیش ولادیمیر پوتین گفتند که در اولین صحبت رو در روی خود در مورد مسائل کوچک و نکات مشترک بین هم پیدا کردند. آنها در یک زمانی در این مورد صحبت میکنند که بعد از جنگ سرد اختلافات بین دو کشور در اوج آن رسیده است. روز چهارشنبه بعد از بیش از 3 ساعت گفتگو آقای بایدن گفت صحبت‌های آنها مفصل بود و ضرور نبود که وقت بیشتر را صرف کنند. در مورد نکات مشترک بین دو رهبر، رئیس جمهور آمریکا به موضوع افغانستان نیز اشاره کرد.
ما در این مورد صحبت کردیم که چگونه هر یک ما می توانیم در تلاش‌های مشترک برای جلوگیری از ظهور دوباره تروریسم در افغانستان سهم بگیریم. این بسیار به نفع روسیه هم است که ظهور دوباره تروریسم را در افغانستان نداشته باشیم.
رئیس جمهور بایدن همچنان به موضوع ایران اشاره نموده، گفت این به نفع روسیه و آمریکاست که ایران اسلحه اتمی نداشته باشد و دو رهبر موافقه کردند که در این بخش مشترکاً کار کنند. رئیس جمهور پوتین در کنفرانس خبری خود با یک همتای جسور، کارفهم و تجربه کار با زبان عملی صحبت داشت، هرچند رابطه آنها به مرحله دوستی نرسیده. بعد از ملاقات ژنو در اعلامیه مشترک دو طرف آمده که رهبران دو کشور جو بایدن و ولادیمیر پوتین درک کردند که در جریان تشنج هم توانستند در مورد اهداف مشترک استراتژیک صحبت کنند و در جلوگیری از تهدیدهای تسلیحاتی و خطر جنگ اتمی پیشرفت نمایند. رئیس جمهور روسیه گفت
в целом нам понятно о чём говорят наши американские партнёры, им понятно о чём мы говорим, когда
در مجموع این برای ما واضح شد که منظور شرکای آمریکایی ما چیست و آنها درک کردند وقتی که ما در مورد خطوط سرخ صحبت میکنیم منظور ما چیست. به هر حال باید به وضاحت بگوییم که ما در مورد جزئیات مسائل صحبت نکردیم. قبل از صحبت‌ها توقع درباره پیشرفت بسیار کم بود. این ملاقات در یک زمانی برگزار شد که پیش از انتخابات پارلمانی روسیه بسیار رهبران اپوزیسیون به شمول الکسی ناوالنی در این کشور سرکوب شده و به زندان فرستاده شدند. موضوعات دیگر مانند جلوگیری از حملات سایبری، مسابقه تسلیحاتی، دخالت در انتخابات و دخالت در انتخابات اوکراین در صحبت‌های دو طرف شامل بود. در این صحبت‌ها موضوع فعالیت ژورنالیستان مربوط به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در روسیه که به نام ایجنت‌های خارجی یاد شدند، بحث صورت گرفت. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین نگرانی های امریکا را در این مورد به اساس خواند. رئیس جمهور امریکا این را هم گفت که عملکردهای پوتین در داخل کشورش موقف این کشور را در سطح جهانی آسیب می داند. بایدن افزود کاری را که برای انجام آن آمده بود انجام داد و همچنان گفت مسکو و واشنگتن موافقه کردند که در مورد پیمان عدم گسترش اسلحه اتمی صحبت کنند. یک موضوع دیگری که طرفین در مورد آن به موافقه رسیدند این بود که سفرهای دو کشور دوباره به کارهای خود برگردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در اثر افزایش ناامنی‌های اخیر در ولسوالی تاله و برفک در ولایت بغلان حدود 2000 خانواده عمدتاً از مرکز این ولسوالی کوهستانی مجبور به ترک خانه‌ها و محلات اصلیشان شدند. آنها حدود 2 هفته است که عمدتاً در قریه‌های همجوار و قسمت به شهر پلخمری و مناطق دیگر بغلان جابجا شدند. بجا شدگان میگویند که وقت کشت و کار آنهاست و اگر تا چند روز دیگر به آن رسیدگی نکنند حاصلات یک ساله ایشان نابود خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
غلام حضرت از مرکز ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان است، جایی که بیشترین مردم آن از ترس جنگ فرار کرده اند. حالا این مرد 60 ساله همراه با فامیل 17 نفریش در قریه امنتر ولسوالیشان کوچ کرده است. میگوید که مردم زندگی متکی بر زراعت و مالداری دارند و بیجا شدنشان در این فصل کشت و کار از زیانهای بزرگی به همه وارد خواهد کرد.
یا مردم وقتی کشت زراعتی مردم هم بود، گندم در درم آمده بود و یعنی کچالویشی کل فصل دوم در شالیکاست. اما اگه اعلان کردن این مردم فرار کردن، جنگ هم شده امشب مکمل این منطقه و رسوالی نظامی است، یک خانه در نمیبینی اینجا. همی کشت کار ما از این بارم این مردم حال همی گندم خودم گرفتن اتالن کچالوی خودم گرفتن اتالن و شاری و فصل دوم خودم کشت نتالن بیخی با یک بسیار یک مصیبت بزرگ گرفتار میشه.
حبیب رحمان باشنده دیگری از ولسوالی تالابرفک است. او پیشه دهقانی دارد و افزون بر خط زمین از خودش چندین جریب زمین مردم را نیز به اجاره گرفته است. حبیب رحمان 40 ساله حالا نگران است که اگر به زودی به کشت و کارش رسیدگی نتواند ممکن حاصل یک ساله اش نابود گردد.
دو هفته است که ماجر است همه ولسوالی اگر طالبان ادراس ولسوالی را قید کرده مردم دیگه در کجا کجا فرار کردن در بدر میگرده کشت و زراعت هم جمع نتنسه مردم طالبان گرفته اون تو مانده نادره اونا جمع کچالو بیادر از بیاوی سخت آنجا بایی گفته کندشته پیشه ما یعنی زیره رسته او که نباشه دیگه اینجا نیه کدام کار تجارتی است نیه چیز است مردم خونم روی دل خفته دیگه است دیگه چاره نیسته دیگه کدام کار بار خوب بشن ده تالا برفق نیسته که بیادر دیگه کار کنم خیر است اینه کش زیره سخت یاد نیسته بانمو که بسوزه خلاص دیگه.
او از دولت و طالبان می خواهد که به جای جنگ صلح کنند که مردم دچار چنین دربدری نشوند. نعمت الله پژواک ولسوال تالابرفک می گوید که نگرانی مردم بجا است، اما او می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی سعی دارند تا مانع حمله طالبان بر مرکز این ولسوالی شوند.
فرمانده مردم هم درست است ولی به او حدی که اونا گفتند و این کار سادن به او حد هم نیست. متاسفانه خدای اواخر وزیر افغانستان در مجموع بعضی نقاط زیر تهدید شدید امنیتی قرار داره. در کل بله طالبان آمده وضعیت فعلا نرمال است. دوبار جنگ کردن اونا شکست خوردن و اطراف و دموراهای منتهی به ولسوالی هستن قابل نگرانی است.
این بیجا شده های جنگی در ولسوالی تالابرفک شاکی از این هستند که هنوز هیچ کمکی برایشان نشده است. تالابرفک ولسوالی کوهستانی است و در فاصله 120 کیلومتری جنوب غربی مرکز ولایت بغلان قرار دارد. این ولسوالی سال هاست که شاهد خونین ترین جنگ ها میان طالبان و دولت بوده و چند سال قبل دوباره برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتیده بود. بدنبال آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می امسال، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در مناطق مختلف از جمله بغلان افزایش یافته. طالبان در این مدت توانستند ولسوالی برکه در شرق ولایت بغلان را به تصرف خود در بیاورند. ولسوالی دورافتاده ای که سالها در برابر شدیدترین حملات طالبان مقاومت کرد ولی سرانجام همین یک ماه قبل سقوط کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از باشندگان ولایت بدخشان میگویند که از یک ماه به این سو به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. به گفته آنها برای رفع مشکلات بیابی مانند سالهای قبل از آب دریای کوکچه استفاده میکنند. اما مسئولان بخش صحت در بدخشان میگویند که آب دریای کوکچه قابل آشامیدن نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
درآمد خوبتر داره روزانه حداقل 1000 لیفه 2000 لیفه پیدا میکنیم این برمون بهتر است.
نبود آب آشامیدنی در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان کار میرالای تکسیران را گرمتر کرده. میرالای 35 ساله 6 سال است که در شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان با یک موتر خرد و سفید رنگ تکسیرانی میکند. اما او از یک ماه به این سو به جای انتقال مسافر در موترش آب میفروشد. او میگوید که روزانه از قریه شورابک ناحیه سیوم آب میگیرد و بشکه 15 افغانی به مردم میفروشد. میرالا میگوید که مشتریان زیادی پیدا کرده است.
در این موتری پاسم 6 بشکه میرفت 300 افغانی برای مردم میفروشندم. سطح تکیه بالا و ترگانی و کوچه تا و هر جایی که به حساب تقاضا داشت قبل از او در شهر بازار به حساب تکسیرانی میکردیم. او به هر حالت این خوبتر است که یک درآمد خوبتر داره روزانه حداقل 1000 لیفه 2000 لیفه پیدا میکنیم این برمون بهتر است.
عبدالبصیر واسق باشنده بدخشان به رادیو آزادی میگوید که به دلیل نبود آب آشامیدنی در شهر فیض‌آباد مردم مجبورند که از کیلومترها دور از خانه هایشان از دریای کوکچه آب بیاورند. او به رادیو آزادی میگوید که صحیح نبودن آب دریای کوکچه سبب افزایش بیماری های فصلی در میان کودکان و کهنسالان شده است.
فیض‌آباد مثل گذشته پس به دریا رجوع کردند و آب مورد نیازشان را از دریا میبرند، به دلیل اینکه جویی که در گذشته بود از او استفاده میکردند او به دلیل حوادث طبیعی جوی از بین رفته و حکومت محلی توجهی برای اعمار از او نکردند. دوباره شیوع امراض گلودردی، سرفه، اسهال اینا ناشی از آب ملوث دریاست که مردم از او استفاده میکنند. مردم نهایت به تکلیف هستند، اطفال و جوانا همه روز مصروف آبکشی از دریا هستند که واقعا زندگی را برای مردم دشوار ساخته است.
مسئولان در بدخشان میگویند که به دلیل مشکلات فنی مردم با قلت آب آشامیدنی مواجه شدند، اما به گفته آنان این مشکل تا یک هفته دیگر مرفوع خواهد شد. محمد زایر استانگزی آمیر آبیاری بدخشان در این باره برادی آزادی میگوید
حدود یک ماه بیشتر یک پایه جنریتور که سایت تولیدی ما نصب بود عوارض تخنیکی نموده و در شهر فیض‌آباد هم امکانات یا میستری وجود نداره که او را ترمیم بکنه. این جنریتور ما انتقال دادیم به شهر مزار شریف که جنریتور ترمیم شده، انشالله در این روزهای نزدیک انتقال میشه و این مشکل حل میشه.
در حدود 6 سال قبل مسئولان محلی در بدخشان با استفاده از آبهای چشمه ها و آب چاه ها به خانه های مسکونی در شهر فیض‌آباد نل کشیده بودند. مردم هم یک لیتر آب را در بدل 25 افغانی مصرف میکنند، اما باشندگان مرکز بدخشان از یک ماه به این سو به آب صحی دسترسی ندارند. نبود آب و برق سبب شد که هفته گذشته شمار زیادی از باشندگان شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان دست به اعتراض بزنند، اعتراضی که به خشونت گرایید و در آن 5 معترض کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. اعتراض ها بر سر نبود آب و برق هنوز هم ادامه دارد.
یک جوان برای نخستین بار در ولایت بامیان فارم تکثیر و پرورش ماهی را ایجاد کرده. هدف اصلی ابتکار او چیست؟ جزئیات بیشتر در این گزارش.
نخستین فرم تولید و تکثیر ماهی در بامیان. ذبیح الله زهادت حدود 6 ماه پیش 55 هزار تخم ماهی آب سرد را از دنمارک به بامیان وارد کرده. ذبیح الله کارمند یکی از ادارات دولتی در بامیان است. میگوید نسبت به علاقه‌ای که به حرفه پروریش ماهی دارد، این تخم‌ها را به صورت آنلاین خریداری و به همکاری یکی از دوستانش به افغانستان وارد کرد. او با پسنداز حقوق ماهانه و حاصلات زمین زراعتی خود برای ساخت این فرم در دره دوکانی در مرکز بامیان 200 هزار افغانی هزینه کرده. در حال حاضر او 500 ماهی قزل‌آلای دنمارکی را جهت باروری و بیش از 50 هزار جوجه ماهی را برای فروش به دیگر فرم‌ها پرورش می‌دهد. هدف اصلی او تولید و تکثیر ماهی آب سرد و ترویج حرفه پرورش ماهی در بین مردم است. ذبیح الله میگوید که یک سال دیگر زمان میبرد که این ماهی ها تبدیل به مادران بارور شوند. او از حالا فروش جوجه ماهی ها را به فرم های ولایت های دیگر آغاز کرده و یک جوجه ماهی را 30 الی 50 افغانی می فروشد.
در حدود 2 روز میشه که 1-3 هزار جوجه ماهی را به قیمت خوب و مناسب برای یک فرم برای تخار فروختیم. 2 روز پیش انتقالات بدن و هدف ما تنها بامیان نیست، انکشاف است، فارم تکثیری و تولیدی انکشافی است. بولایت های همجوار بامیان و افغانستان تولید داشته باشیم و چوچه ماهی که برای آب سرد پرورش میافه ما باید به فروش برسنم.
بامیان به دلیل آب و هوای سرد بستری مناسب برای پرورش این نوع ماهی گفته شده. ایجاد این فرم در کنار ترویج صنعت ماهی پروری و منبع درآمد برای خانواده ذبیح الله فرصت شغلی را نیز فراهم کرده.
ما که از خاطر اقتصاد ما خوب نیست، بخاطر که این هزینش بالا رفت، از خاطر نتونستم گوش تولید کنم.
ذبیح الله که خودش کارمند دولتی است، روزانه فقط همسرش مسئولیت نگهداری این فرم را به عهده دارد. منیره خاوری 27 ساله همسر ذبیح الله خرسند است که دوشادوش شوهرش جهت توانمندسازی خود و خانواده اش گام برمی‌دارد. او به رادیو آزادی میگوید که از کارش لذت میبرد.
از ساعت 8 تا 4 بجه مسئولیت فرم در عهده ماست که باید یاره دانه بتم، آش کنترل کنم، دیگر نگهداری از جو کنم. برای ما یک شغل کاملا مناسب است، به خاطر که هم کارهای خانه رو میکنم، هم اولادداری خودم میکنم، هم در پلی شوهر خود از جو نگهداری و مراقبت میکنه.
خاوری امیدوار است که با ترویج این حرفه در محله اش زنان بیشتر را مشغول به کار کند. بسیاری ها در بامیان از ابتکار این زوج جوان استقبال کرده اند. خلیل عظیمی از باشندگان بامیان میگوید که هم کیفیت ماهی پروریشی داخلی بهتر است و هم ایجاد چنین فرم ها میتواند تقاضای بازار داخلی را رفع کنند.
گوشت ماهی یک غذای بسیار مهم و نادر هست در بامیان. گوشت ماهی از دسترس مردم خارج هست. گوشت ماهی که در بامیان می از دیگه ولایت ها یا از پاکستان یا از کشور دیگه مثل ایران اینجا می آیند، او گوشت ها در مرور زمان که در داخل یخچال ها می مانند فرسوده و کیفیتشان را از دست می دهند.
پیش از این در بامیان در برخی موارد گوشت ماهی به صورت غیر قانونی از رودخانه ها تأمین می شد. اما اکنون با ایجاد این فرم امیدواری ها بر این است که از صید ماهی در رودخانه ها جلوگیری شود. ذبیح الله زهادت هم تلاش دارد که جوجه ماهی های بیشتر تولید کند تا هم از شکار ماهی جلوگیری شود و هم در آینده کسی مجبور نشود که مثل خودش برای ایجاد فرم از خارج کشور جوجه ماهی وارد کند.